صبحانه با خبر امروز.
Mr. Grossi, the Director General of IAEA, requested to come here so that we could have a smooth transition.
رضایت ضمنی تهران و واشنگتن درباره بازگشت گام به گام و دو جانبه به تعهدات برجامی. همزمان مقام‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا درباره ایران رایزنی کردند. اذعان فرمانده نیروی زمینی ارتش به نقش این نیرو در سرکوب اعتراضات سال 97. کیومرث حیدری میگوید این اقدام افتخارآمیز و نشانه ولایت مداری است. افزایش شدید آمار مرگ و میر در خوزستان و بستری شدن کودکان مبتلا به کرونا همزمان با بلا تکلیفی ایرانیان واکسن‌های تزریق شده در آمریکا از 100 میلیون دوز گذشت. و روایتی شخصی از دست و پنج نرم کردن با بیماری سرطان، گفتگوی اختصاصی با کارگردان فیلم نروژی امید. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. پایبندی در برابر پایبندی، هدفی که آمریکا میگوید در قبال توافق هسته‌ای با ایران به دنبال دستیابی به آن است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تأکید بر این موضوع در عین حال تصریح کرده که کشورش حاضر نیست برای ترغیب ایران به حضور در گفتگوی احیای برجام امتیازی بدهد و کاخ سفید تنها در صورت بازگشت تهران به میز مذاکرات آماده رایزنی بر سر طرح‌هایی جهت حرکت دو جانبه به سمت پایبندی به توافق هسته‌ای خواهد بود. پیشتر حسن روحانی هم اشاره کرده بود که تهران حاضر است نوعی بازگشت همزمان به تعهدات و به گفته او در قالب جز در مقابل جز یا کل در مقابل کل را در دستور کار قرار دهد. اما به موازات این اظهار نظرها، مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا و اسرائیل هم نشستی مشترک با موضوع ایران برگزار کردند، نشستی که همزمان با انتشار خبرهایی حاکی از حملات متعدد اسرائیل به شناورهای ایرانی است، به خصوص در یک سال گذشته. آیا آمریکا میتواند بدون رضایت اسرائیل به برجام بازگردد؟ آیا نرمش‌های تلویحی تهران و واشنگتن فرصتی برای به بار نشستن خواهد یافت؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن اما گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
اختلاف تهران و واشنگتن بر سر شیوه احیای برجام همچنان مانعی بر سر گفتگوی مستقیم دو طرف. هر دو البته تاکنون دست کم در یک مورد توافق داشتند. آن هم الزام تقدم دیگری در بازگشت به تعهدات برجام است. اما روز پنجشنبه واشنگتن کمی در موضع خود نرمش نشان داد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آنچه برای واشنگتن مهم است پایبندی در برابر پایبندی است. او با این حال گفت که این کشور به تهران مشوق یک جانبه نخواهد داد.
اگر و تنها اگر تهران به پای میز مذاکره بیاید، آنگاه ما در موقعیتی خواهیم بود و آمادگی خواهیم داشت که درباره طرح‌های پیشنهادی گفتگو کنیم که میتواند دو طرف را به سمت مسیر پایبندی دو جانبه به برجام سوق دهد. در نهایت پایبندی در برابر پایبندی هدفی است که ما به دنبال آن هستیم.
یک روز پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای بازگشت به تعهدات در برجام اعلام آمادگی کرده بود.
کل با کل آماده ایم، جز با جز هم آماده ایم. همه تعهد در برابر همه تعهد ما آماده ایم، بخشی از تعهد در برابر بخشی از تعهد باز هم آماده ایم. این شما هستید که می توانید مسیر درست و صحیح را انتخاب کنید به نفع خودتون، ملت خودتون و به نفع همه ملت‌های منطقه.
این پیشنهاد حسن روحانی مغایر با سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که رفع کامل تحریم‌ها را خط مشی کل نظام در قبال آمریکا اعلام کرده. سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی مخالفت‌هایی را هم در داخل به دنبال داشته. اما محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری میگوید که موضوع برجام تنها مربوط به شورای امنیت ملی است. دولت حسن روحانی در تلاش است تحریم‌ها تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران رفع شود. انتقال منابع ارزی ایران که در بانک‌های خارجی مسدود شده از جمله در کره جنوبی و ژاپن از اولویت‌های ایران محسوب می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتی از سیاست‌های دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه انتقاد کرد.
ایالات متحده ادعا می‌کند که موافق دیپلماسی است و نه سیاست شکست خورده فشار حداکثری دونالد ترامپ. اما آنتونی بلینکن با افتخار درباره مسدود کردن انتقال پول‌های خود ما از طریق کانال سوئیس که صرفاً برای تهیه غذا و دارو استفاده می‌شود صحبت می‌کند. تکرار سیاست مشابه نتیجه جدیدی به دنبال نخواهد داشت.
این سخنان آقای ظریف در واکنش به آنتونی بلینکن همتای آمریکاییش بود که یک روز قبل در نشست کمیته سیاست خارجی سنا گفت که واشنگتن اجازه آزادسازی منابع مالی ایران در کره جنوبی را نخواهد داد مگر آنکه تهران به تعهدات خود در برجام بازگردد. در همان روز ایران محور گفتگوهای جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با مقام‌های اسرائیلی بود. واشنگتن میگوید که این کشور را در جریان هر گونه مذاکره و توافقی با ایران قرار خواهد داد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها اعلام کرده که جلوی پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران را خواهد گرفت. در ماه‌های گذشته شماری از اقدام‌های خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای ایران انجام گرفت. تهران در برخی از آنها اسرائیل را متهم کرده بود. روز پنجشنبه وال استریت جورنال هم در گزارشی از حمله‌های اسرائیل به دست کم 12 کشتی حامل نفت و سلاح ایران خبر داد. این گزارش می‌گوید که حمله به این کشتی‌ها که راهی سوریه بودند از اواخر سال 2019 تا کنون ادامه داشته. دولت جو بایدن سعی دارد که اسرائیل و سایر همپیمانان خود را به ویژه در خاورمیانه قانع کند که بازگشت به برجام مانع از دستیابی تهران به بمب هسته‌ای است. از سوی دیگر دولت حسن روحانی هم باید رضایت مخالفان داخلی و از همه مهمتر آیت الله خامنه ای را جلب کند. تفاوت عمده بین واشنگتن و تهران در این است که برای دولت جو بایدن حل تنش‌ها بر سر برجام با انتخابات ریاست جمهوری ایران پیوند نخورده. حالانکه دولت حسن روحانی تنها حدود 3 ماه فرصت دارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند. آقای گوریز، آمریکا گفته در صورت حضور ایران در مذاکرات آماده رایزنی درباره طرح پایبندی دو جانبه است. قبلا گفته بودند که برای دیدار با ایران به این کشور امتیاز نمیدن. آیا تغییری در سیاست‌های آمریکا در قبال ایران دیده میشه؟
از شواهد به نظر میرسه که خانم ملکی که مذاکراتی که شاید پشت پرده بوده و همونطور که خاطرتون هست حدود 1 هفته 2 هفته پیش بود که اون قطعنامه مهم شورای حکام آژانس تصویب نشد، اروپایی ها به خاطر همین مذاکرات احتمالاً عقب انداختن و شواهد نشون میده بعد از صحبت های آقای بلینکن وزیر امور خارجه امریکا که این مذاکرات به اون شکلی که فکر میکردن به نتیجه نرسیده، به خاطر همین هر دو طرف یک مقداری برگشتن به اون مواضع شاید منجمدتر خودشون در مقایسه با گذشته، با اینکه امریکا به نظر من با مطرح کردن پایبندی گام به گام که شما هم بهش اشاره کردین در اصل میشه بگیم یه مقدار نزدیکتر شده به مواضع تهران، ولی در مجموع ساعت غنی‌سازی اورانیوم و حرکت جمهوری اسلامی به سمت تولید یا حداقل توانایی تولید ساخت بمب هسته‌ای به نظر میاد خیلی سریع‌تر از نگه داشتن تحریم‌های زبان آقای ترامپ توسط دولت بایدن در حال تیک زدن هست و این اگه اینجوری بخواد پیش بره طبیعتاً به ضرر جمهوری اسلامی نخواهد.
در راستای صحبت‌های شما، ایران معتقده که سیاست فشار حداکثری ترامپ همچنان ادامه داره. یکی از دلایلی هم که بهش اشاره میکنه آزاد نشدن منابع ارزی هستش که میگه هنوز هیچ پولی به دستشون نرسیده، اما خبرها در هفته‌های گذشته حکایت از آزاد شدن بخشی از پول‌های ایران در عراق و کره جنوبی داشت. چه اتفاقی افتاده؟
در بخش نخست عرض کردم خدمتتون که به نظر میاد که چیزی که امریکا میخواد پای میز مذاکره نشستن جمهوری اسلامیه و برای این کار هم طبیعتاً قدم‌هایی رو هر دو طرف گذاشتند. تعدادی از خبر از آزادی تعدادی از زندانیان دو طبیعتی بود در تهران. از اون طرف امریکا قرار بود که بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران رو در کره جنوبی و همچنین عراق اجازه بده که اینها آزاد بشن. ولی خب همه اینها هنوز انجام نشده. همونطور که گفتم موازی مقدار سخت‌تر شده، چون که این دوره از مذاکرات نتونسته به نتیجه برسه. آمریکا نتونسته تهران رو سر میز مذاکره بیاره و تهران هم نتونسته اون بخشی رو که دلش میخواد رو حداقل برای آزاد کردن چند میلیارد دلار رو به دست بیاره. نکته مهمیه که اگر روند به این شکل پیش بره طبیعتاً موازه سخت‌تر میشه و از اون طرف هم خب میدونید سری جدید سنتریفیوژهای نسل دو الان در تهران در ایران نصب شده در نطنز و اینا همه روشیه برای اینکه بتونن امتیازهای خودشون رو هر دو طرف بیشتر بکنن، ولی خب دست امریکا به گمان من در مقایسه با تهران در این خصوص کم یه مقداری بسته تر هست، چون نمیتونه تحریم‌های جدید رو اعمال بکنه، ولی خب تهران میتونه اورانیوم بیشتری رو غنی بکنه.
در بخش از صحبتتون اشاره کردین که با این روند شاید برای ایران بد نخواهد شد، باز هم اشاره کردین به مذاکره که هر دو طرف به دنبال مذاکره هستن، حالا هر کدام هم شرطهای خودشون رو دارن. ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستش، افرادی که تا الان نامزد این مسند شدن افرادی هستن که تقریبا تندرو هستن یا سپاهی هستن، فکر میکنید با این روند آیا با دولت جدیدی که ایران در پیش داره فکر میکنید روابط این دو کشور ایران و آمریکا به نتیجه برسه؟
اگر هم به نتیجه برسه احتمالاً بعد از این انتخابات هست، چون آقای خامنه‌ای قطعاً این نوع امتیازی رو که به نفع آزاد کردن بخشی از دارایی‌های ایران هست که ممکنه یک مقدار خیلی کمش هم به دست مردم معمولی در ایران، مردمی که زیر فشار هستند به خاطر ناکارآمدی جمهوری اسلامی، به دست اونها هم برسه، این امتیاز رو آقای خامنه‌ای به احتمال خیلی زیاد به دست دولت قبلی روحانی نخواهد داد، بلکه وقت رو برای زمانی که دولت جدید، ریاست جمهوری جدید در تهران مستقر بشه، این رو به عنوان پوان بده. از این جهت احتمال اینکه مذاکرات به نقطه‌ای نزدیک‌تر برسه و ملموس‌تر بعد از انتخابات 1400 به نظر من خیلی بیشتر.
تامانه گلریز ما رو همراهی می‌کرد، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند. کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران در گفتگو با سایت خبری رهبر جمهوری اسلامی از نقش نیروهای تحت فرمانش در سرکوب اعتراضات سال 1397 سخن گفته و آن را نشانه ولایت‌مداری و مایه افتخار دانسته. تا کنون از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای لباس شخصی به عنوان عوامل برخورد با اعتراضات خیابانی نام برده می‌شد، اما حالا چه شده که کیومرث حیدری پای ارتش را به این موضوع باز کرده؟ سیاوش سعادتی هم و جزئیات بیشتر.
اعتراض‌های مردمی سال 1397 در واکنش به وضعیت بد معیشتی. این اعتراض‌ها از تابستان 97 و به دنبال گرانی شدید قیمت ارز، طلا و سکه در شماری از شهرهای ایران آغاز شد. در زمستان همین سال اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و شرکت ملی فولاد ایران هم از دیگر حرکت‌های اعتراضی بود. اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی که از سوی نیروهای امنیتی متشکل از نیروی انتظامی، سپاه و بسیج به شدت سرکوب شد و ده‌ها تن بازداشت و زندانی شدند. با گذشت دو سال از این وقایع، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی برای اولین بار فاش کرده که دست کم از سال 97 نیروهای ارتش هم در مقابله با اعتراضات نقش داشتند.
در آن زمان ما مأموریت خاصی نداشتیم، ولی آمادگی ما را به سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کردیم و به ایشان گفتیم که فعلا نیروی زمینی مأموریتی ندارد، ولی با توجه به نیروهای آموزش دیده و ولایی که داریم الان بهترین فرصت است که ما به نیروهای امنیتی کشورمان کمک کنیم. خوشبختانه ایشان پذیرفت و ما توانستیم در برقراری امنیت در داخل شهرهایی که دچار نارامی شده بودند تأثیر بسزایی داشته باشیم.
در سالهای گذشته سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی در سرکوب معترضان در ایران فعال بودند و این نخستین بار است که از نقش ارتش برای مقابله با اعتراضها و نارامی‌ها صحبت می شود.
خب جناب سرتیپ حیدری،
کیومرث حیدری در سال 95 از سوی آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی منصوب شد. او تفاوت نیروی زمینی ارتش در دوران فرماندهی خود را با گذشته در ولایت مداری و پیروی از ولایت فقیه عنوان کرده. در سالهای اخیر و به خصوص در دیماه سال 96 و آبان 98 شهرهای ایران شاهد تظاهرات گسترده علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی بود. گستردگی این اعتراض ها به حدی بود که در سال 98 بیش از 100 شهر ایران را در بر گرفت و بنابر برخی گزارش ها نزدیک به 1500 تن به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. گسترده تر شدن اعتراض ها در 3 سال اخیر می تواند دلیل توسل حکومت ایران به نیروهای ارتش برای کمک به سرکوب معترضان باشد.
وانگهی ما در نظام جمهوری اسلامی بین ارتش و سپاه شاید بگم این رنگ لباس ما فاصله هست، این رنگ هم این رنگ که بایستی باشه.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران همچنین گفته که این نیرو اکنون به جای عضوگیری با معیارهای خاص خود نیروهایش را انتخاب می کند. این مقام ارشد نظامی توضیحی درباره این معیارهای خاص نداده، اما از انتقال فرهنگ ولایت و ولایت مداری پس از ورود به نیروی زمینی ارتش خبر داده است. این سخنان یکی از صریح‌ترین اظهارات مقام‌های نظامی ایران درباره تلاش برای یک دست‌سازی نیروهای نظامی این کشور به شمار می‌رود. با ادامه بحران‌های اقتصادی در ایران، به نظر می‌رسد مقام‌های این کشور همچنان نگران وقوع اعتراضات گسترده هستند و اعلام نقش ارتش در مقابله با اعتراض‌ها هم نشان می‌دهد که نهادهای نظامی و امنیتی به نیروهای بیشتری نیاز دارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در روزهای گذشته 640 کنشگر متشکل از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمند و ورزشکار، نویسنده و استاد دانشگاه و فعالان عرصه‌های مختلف با انتشار بیانیه حمایت خود را از کارزار موسوم به نائب جمهوری اسلامی اعلام کردند. این موضوع در فضای مجازی هم بازتاب گسترده‌ای داشته که بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی.
در یکی دو روزی که گذشت، حمایت صدها کنشگر مدنی و سیاسی سرشناس و هنرمند ناماشنا از کارزار نائب جمهوری اسلامی که از درون ایران شکل گرفت و بسیاری از شهروندان اعلام همراهی کردند با این کارزار، همینطور در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشت، بار دیگه در بین کاربرها واکنش بسیار داشته. در کنار واکنش چهره‌های سرشناس سیاسی و همینطور فرهنگی و هنری، ستاره یکی از کاربرهایی است که در توییتر خودش نوشته هدف این کارزار تبدیل انتخابات 1400 به یک رفراندوم عمومیه تا رکورد مشارکت نکردن مردم در انتخابات ریاست جمهوری بلکه بشکنه، نتیجه‌ای که با مجموع شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و وضعیت ناگوار مردم دور از انتظار نیست. کاربر دیگری به نام فروزان هم در توییتر خودش اشاره کرده به حاکمیت 42 ساله جمهوری اسلامی بر ایران و گفته در این 42 سال آنچه که باید بنوشیم، آنچه که باید بخوریم، چه بپوشیم و چه جوری بیاندیشیم، همه چی برمیگرده به نظر سردمداران جمهوری اسلامی، به تعبیر او تعدادی آخوند که هر روز دارن ایران رو به فلاکت بیشتر نزدیک میکنن. اونها در ضعیف‌ترین شرایط خودشون هستن و فقط همصدایی و یکی شدن به تعبیر این کاربر هست که میتونه ایران رو نجات بده. شاهین نجفی اما هنرمند ناماشنای ایرانی هم در همراهی با کارزار نائب جمهوری اسلامی در توییترش علاوه بر بیانیه حمایتی نوشته که نظام فاسد اسلامی در ایران سالهاست که سعی میکنه با ایجاد اختلاف و تفرقه در بین ایرانیهای داخل و خارج فروپاشی خودش رو به تعویق بندازه، اما من به عنوان یک شهروند سیاسی مستقل با تمام نیروها و جریانهایی که قائل به دموکراسی و حفظ تمامیت ایران هستند دست دوستی و اتحاد میدم. کامرون هم دیگر ایرانی هست که در خارج از کشور متولد شده به تعبیر خودش و ایران رو ندیده، اما ایرانی تبار هست و گفته که مطمئنم که به زودی ایران رو میبینم، اما ایران بدون جمهوری اسلامی رو. کاربر دیگری به نام هیچکس هم اشاره کرده به کارزار نو جمهوری اسلامی و گفته که زندگی نرمال اینه که با توانایی هایی که داری بتونی یک زندگی شرافتمند و درست رو برای خودت داشته باشی و کسی جلوت رو نگیره برای پیشرفت. اگر هم گرفت بتونی اعتراض کنی و مثلا اگر گفتی نه به جمهوری اسلامی زندانی نشی یا با مجازات بدتر که مرگ هست در واقع باهات برخورد نکنن. زندگی نرمال چند تا عکس خوشگل توریست پسند از ایران نیست. اشکان هم در توییترش اشاره کرده به این که قشنگترین چیزی که میتونه در زندگیش ببینه ایران بدون جمهوری اسلامی هست. اشکان هم ایرانی هست که خارج کشور زندگی میکنه. اما شهرام آذر، دیگر هنرمند ناماشنای ایرانی، هم با حمایت و پیوستن به کارزار نه به جمهوری اسلامی گفته من به این کارزار که از سوی فعالان و مبارزان مدنی در درون ایران شکل گرفته میپیوندم و از اون حمایت میکنم. به عنوان یک کسی که به هر حال در عرصه هنر فعالیت میکنه و معتقد هست به اینکه جمهوری اسلامی توانایی اداره ایران رو نداره. شارونا هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته اگر کسی به نوعی از نهب جمهوری اسلامی حمایت نکنه، یعنی این که تا حدودی منافعش به منافع این حکومت گره خورده و دیگه هیچ دلیل منطقی وگرنه نمیتونه وجود داشته باشه برای این مخالفت.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید بیش از یک سوم مراجعان کرونایی به مراکز درمانی خوزستان جان خود را از دست میدهند. به گفته محمد علوی، شیوع ویروس جهش یافته در این استان باعث افزایش 7 تا 10 برابری مرگ و میر شده. همزمان گزارش هایی حاکی از افزایش بستری بیماران زیر 10 سال در ایران به نگرانی ها افزوده. در حالی که وضعیت واکسیناسیون در این کشور همچنان مبهم است، تعداد واکسن های تزریق شده در آمریکا از 100 میلیون دوز عبور کرد. بیشتر صحبت خواهیم کرد. پیش از آن گزارش از ایلیا جزایری.
نزدیک شدن تعطیلات نوروز و سخنان زد و نقیض مسئولان در ایران درباره سفرهای نوروزی، در حالی که مسئولان بهداشتی سفر را اصلی ترین دلیل انتشار ویروس کرونا به ویژه ویروس های جهش یافته در مناطق مختلف می دانند.
و همواره با افزایش سفرهای بین شهری ما شاهد افزایش مراجعه به بخش‌های سرپایی و ایجاد روند رو به رشد موارد بستری و خدای نکرده مرگ و میر ناشی از کووید 19 هستیم.
این در حالی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها سفر به مناطق قرمز و نارنجی را ممنوع اعلام کرده است. خوزستان همچنان بحرانی ترین استان ایران گزارش می شود. از ثبت بیشترین شمار مبتلا به ویروس جهش یافته در این استان گرفته تا اعلام مرگ 34% از مبتلایان در بد ورود به بیمارستان ها از سوی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز. با وجود کارزار واکسیناسیون، دیگر مناطق جهان از جمله اروپا هم شاهد افزایش مبتلایان ثبت شده به ویروس کرونا هستند، از جمله آلمان که هفته های سختی در آن پیش بینی شده است.
وضعیت همچنان بحرانی است. شمار مبتلایان به تدریج در حال افزایش است. باید خودمان را برای چند هفته دشوارتر آماده کنیم.
ایتالیا هم همین وضعیت را دارد و از ثبت بیش از 25,000 مبتلا طی 24 ساعت خبر می دهد. اما نگرانی های هم از عوارض برخی واکسن ها پیش آمده. خبرهایی از لخته شدن خون در بعضی دریافت کنندگان واکسن آسترازنکا منتشر شده که باعث تعلیق تزریق این واکسن در برخی کشورهای اروپایی شد، از جمله بلژیک، دانمارک و بلغارستان.
قراردادها از سوی کمیسیون اروپا امضا شد و آژانس داروی اروپا با آن موافقت کرد. ما کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر این پایه استفاده می‌کنیم. وزیر امروز با آنها تماس خواهد گرفت تا سندی مکتوب درباره امکان استفاده از واکسن آسترازنکا دریافت کند. تا آن هنگام تزریق این واکسن را تعلیق می‌کنیم.
اما سازمان نظارت داروی اروپا و سازمان بهداشت جهانی میگویند هیچ نشانه ای از نقش این واکسن در ایجاد لخته های خون وجود ندارد.
بسیار مهم است که بدانیم مقام های بهداشتی چند کشور میگویند فواید این واکسن بیش از خطرهای آن است. تنها دلیل برخی کشورها در تعلیق استفاده از این واکسن بررسی برخی نشانه هاست. آسترازنکا واکسنی بسیار خوب و مثل دیگر واکسن هاست. ما گزارش ها را بازبینی کردیم. هیچ دلیلی وجود ندارد که اثبات کند کسی به خاطر دریافت این واکسن درگذشته است.
از سوی اختلافاتی درباره نحوه توزیع واکسن ها وجود دارد. برخی کشورهای اروپایی کشورهای اروپای دیگر را به انعقاد قراردادهای محرمانه با شرکت های داروساز متهم می‌کنند.
به نظر می‌رسد در حالی که رهبران کشورها تصمیم‌های مشترکی گرفتند، کمیته دیگر که شورای سیاست‌گذاری مسئولان بهداشتی نام دارد، قراردادهایی با شرکت‌های داروسازی امضا کرده و این با توافق‌های انجام گرفته در تضاد است.
در همین حال شرکت فایزر از افزایش 20% تولید خود خبر داده، مسئله ای که باعث شد رئیس جمهوری آمریکا از پایان قریب الوقوع اولویت بندی ها و باز شدن راه ثبت نام تمام ساکنان ایالات متحده برای دریافت واکسن خبر دهد. در همین حال واکسن یک دوزی جانسون اند جانسون هم از سوی اروپا و هم از سوی سازمان بهداشت جهانی تایید شد و اینها می تواند روند واکسیناسیون در جهان را سریع کند، به خصوص پس از نتایج نوید بخش و خیره کننده واکسیناسیون گسترده در اسرائیل. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه کامیار علایی هستیم، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، معاون درمان ستاد کرونا تهران گفته درصد بستری شدن افراد زیر 10 سال به 11% رسیده. در ماهای قبل این درصد خیلی کمتر بود. برای کودکان چه باید کرد؟ اونها توانایی رعایت بسیاری از دستورالعمل‌های بهداشتی رو هم ندارند.
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. همونطوری که می‌دونید در طی چند ماه گذشته هم ما با ورود ویروس جهش‌یافته انگلیسی مواجه بودیم و هم با ویروس‌های جهش‌یافته از کشورهای مجاور مثل عراق و هم در داخل ایران گزارش‌هایی شد که هر وقت ویروس جهش پیدا می‌کنه بعضی مواقع باعث میشه که هم شدت ابتلا بالا بره، که در مورد اول انگلیسی 70% بالا رفت و بعد گزارش‌هایی که شد میزان بیماری‌زایی هم بالا رفت. احتمالاً به این دو دلیل، چون در واقع جمعیت بچه‌ها هم به نسبت بزرگسالان شانس گرفتنشون بالا رفته، به همون میزان باعث شده که تعداد اونایی که نیاز به بستری شدن هم بالاتر بره و این مسئولیت دوگانه‌ای رو برای پدر و مادرها ایجاد میکنه که نه تنها باید در واقع خودشون رعایت کنن به خاطر سلامت خودشون، بلکه به خاطر سلامت فرزندانشون هم شده حتما باید توجه بیشتری داشته باشن و این مسئله مخصوصا اهمیت بیشتری خواهد پیدا کرد که ما شنیدیم که وزیر آموزش پرورش گفته که به زودی احتمال بعد از عید میخوان مدارس دوباره باز بشه و این زنگ خطری هست برای آینده در واقع 1-2 ماه آینده ایران.
آقای دکتر، سفرها و برگزاری آیین نوروز و چهارشنبه سوری که نزدیک هم هستش از دیگر دغدغه‌هایی هستش که برای گسترش کرونا به اونها باید توجه کرد. این مشکل رو سال قبل هم داشتیم، همزمان دولت فقط گفته سفر ممنوع. چه دستورالعمل‌هایی با ضمانت اجرایی بالا باید دولت ایجاد کنه؟ البته به غیر از اینکه مردم واقعا باید خودشون رعایت کنن و به این مهم توجه داشته باشن.
به نظر من هرچند که میدونیم خب بالاخره سال نو هست و بعد از 1 سال سختی مردم میخوان جشن بگیرن و این ارزشمند هست، در واقع سال نو وضعیتی هست که در مدت زمان کوتاه 2-3 هفته‌ای تعداد بسیاری از افراد با هم در واقع فاصله نزدیک خواهند داشت، یعنی زیر 2 متر 3 متر و در فضای بسته معمولا در داخل خونه ها هست، چون که معمولا هنوز هوا سرد هست و این مسئله باعث میشه که ما بعد از عید تعداد بسیار زیادی افراد مبتلا داشته باشیم. و فرقی که امسال با سال گذشته داره ما در نوروز گذشته شیوع ویروس زیر 1% بود، ولی الان بالای 40% از مردم مبتلا شدن و از طرف دیگه ویروس های جهش یافته شانس انتقال رو زیاد میکنه. یعنی اگر فرد در تماس های محدود گذشته شانس ابتلاش کمتر بود، حالا با حداقل تماس میتونه شانس ابتلاش بسیار بیشتر بشه. به خاطر همین در واقع باید دولت مسئله رو جدی بگه، نه تنها محدود به رفت و آمد بین استانی بکنه، بلکه در داخل استان ها تا میتونه جلوگیری کنه از در واقع اجتماعات افراد، و مردم باید بسیار رعایت کنن. حداقل باید 2 تا ماسک استفاده بشه. حتی افرادی هم که در گذشته گرفتن بیش از 3 ماه 6 ماه گرفتن، چون میتونن در واقع دوباره بگن، و افرادی هم که واکسینه شدن میتونن در واقع باعث انتقال به سایر افراد بشن.
آی دکتر، آمارها نشون میده که 36% مبتلایان کرونا در خوزستان که الان وضعش هم خیلی بد هست، در بعد به ورود به بیمارستان فوت میکنن. چرا اونها دیر میرن یا این ویروس جهش یافته اینقدر خطرناک است؟
هر دوش میتونه باشه، چون گزارش هایی که شده ویروس های جهش یافته که در گذشته فقط میگفتن شانس ابتلا رو زیاد میکنن، دیدن شانس مرگومی رو هم بالا میبرن، و از طرف دیگه چون نسبت جمعیت بیشتری مبتلا میشه، به همون میزان هم اگر مرگومی ایجاد کنه تعداد بیشتری نیاز به بستری شدن داره. نکته دوم این هست که این افراد احتمالاً یا به دلیل تست‌های کاذبی که در بازار گزارش شده که خیلی از تست‌ها متأسفانه الکی منفی گزارش می‌دن، فکر می‌کنن مثبت نیستن با اینکه علائم دارن، و وقتی که علائم شدید میشه در واقع مراجعه می‌کنن، چون می‌دونیم مهم‌ترین مسئله در کرونا هفته دوم بعد از ابتلا هست که اون واکنش بیش از حد سیستم ایمنی باعث میشه که فرد نیاز به بستری شدن داره، و دومی هست که خود مردم ممکن سهل‌انگاری کنن یا به هر دلیلی وقتی به پزشک مراجعه میکنن در واقع ارجاع به موقع به سیستم بیمارستانی داده میشه.
دکتر کامیار علایی همراه ما بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا.
درود باشه.
نوسانات بهای ارز در ایران هم قدرت خرید شهروندان را کمتر می‌کند و هم با بی‌ثبات کردن بازار کسب و کار مغازه‌داران را از رونق می‌اندازد. قیمت دلار آمریکا در سال جاری با تغییرات فراوانی در ایران مواجه بود و بارها رکوردش شکسته شد. مهدی طاق‌باز در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به تحولات بازار دلار در ایران و تأثیراتش بر قدرت خرید مردم.
اسکناس سبز رنگ آمریکایی در سال 99 روزهای پرنوسانی را در بازار ارز ایران تجربه کرد. ابتدای سال جاری خورشیدی هر دلار آمریکا حدود 16000 تومان معامله می‌شد، اما این نرخ در میانه پاییز با تورمی 100% به 32000 تومان نیز رسید. پس از آن البته نوسانات قیمت دلار ادامه یافت، اما روندی در مجموع کاهشی به خود گرفت. بهای این ارز بهمن ماه تا 21000 تومان سقوط و سپس در اسفند با کمی صعود به حدود 25000 تومان رسید. افزایش نرخ ارز به همراه نقدینگی از مهمترین فاکتورهای رشد قیمت کالاها و خدمات است. نوسانات شدید بازار ارز هم خریدار و هم فروشنده را در تنگنای خرید و فروش قرار می‌دهد.
هم رو جنس‌های وارداتیمون هم رو جنس‌های تولیدیمون تاثیر مستقیم داشته. خب حال جنس وارداتی که با دلار وارد میشه، خب حتما تاثیرش رو داشته و قیمت به همون اندازه و شاید هم بیشتر اضافه شده. جنس وارداتی هم جنس های داخلی هم اونا هم به خاطر اینکه مواد اولیهشون وابسته به دلاره، یعنی حتی مواد نفتی هم چون با دلار قیمت های مواد اولیه هم رفت بالا، اونها هم رفت بالا و تولیدات داخلی هم به تبع اونها هم گرون شد. در هر دو صورت چه خارجی چه تولید داخلی هر دوش گرون شد.
خب لطمه که نوسان مثلا قیمت وقتی مثلا دلار میره بالا، خب قیمت جنس ها میره بالا، به خاطر همین مشتری کم میشه. بعد دلار مثلا میاد پایین، نوسان قیمت میکنه به سمت پایین، هم باز هم مشتری کم میشه چون یه قیمت مصوبی نداره. مثلا مشتری میاد یه جنس رو میخره 100000 تومان، ممکنه فردا بیاد بخره 120000 تومان، ممکنه بیاد فرداش بخره مثلا 80000 تومان. زیاد بشه میگن چرا گرون شده، ارزون بشه میگن چرا مثلا ارزون شده، ما گرون خریدیم. یعنی هم بالا بره هم پایین بره ما مشکلات خودمون رو داریم.
خب دلار که بالا پایین میشه، خب نسبتا خب مشتری انتظار داره جنسی هم که با دلار بالا وارد شده قیمتش بیاد پایین‌تر، ولی دیگه خب اون ضرر بالا وارد کننده میشه، یعنی سودی نداره دیگه. تا اونجایی هم که ما میتونیم با مشتری راه میاییم، حالا تخفیف یا آفی میذاریم یا حالا یه مراسمی باشه یا مثلا یه میلادی باشه یه چیزی باشه، یه آفی میذاریم رو چمدونا، ولی مشتری انتظار داشته باشه مثلا دلار بیاد بشه 17 تومن یا مثلا 15 تومن، دیگه ما نمیتونیم مثلا دیگه چمدونی که با دلار 26000 تومن واردات ایران شده بیاریم بدیم با دلار 17 تومن، میشه کاملا ضرر.
ما خودمون یه سری جنسامون رو با دلار بالا میخریم، باید بیاریم اینجا با دلار مثلا همون قیمت بفروشیم، ولی مثلا اکثرا یه سری اصلا سوء استفاده میکنن، هنوز دلار تازه رفته بالا جنسشون رو همون لحظه گرون میکنن، ولی مثلا الان بار خیلی کم میاد، هزینه حمل و نقل و اینجور چیزا زیاد شده، اصلا یه جورای دیگه نمیصرفه، واقعا دیگه نمیصرفه.
بی ثباتی بازار ارز و شوک‌های حاصل از نوسانات شدید بهای پول‌های خارجی و از میان رفتن تدریجی نقش پول ملی به عنوان ابزار محاسبه ارزش کالاها و خدمات منجر شده. در نگاه مردم افزایش قیمت دلار در بازار آزاد پیش درآمد اوجگیری تورم و فروریزی قدرت خریدشان است. آنچه که به خصوص در این سال‌ها اتفاق افتاده این که در عمل بخش زیادی از مردم ایران در پیوند تنگ و تنگ با دلار زندگی کرده و برای خرید یا فروش چه خرد و چه کلان با قیمت دلار برنامه ریزی می کنند. بالا و پایین شدن های پیاپی قیمت ارز در ایران ثبات را از بازار کالا گرفته و نتیجه اش چیزی جز ورشکستگی و یا تعطیلی کسب و کارها نبوده.
باعث شد که خب گردش کاری بیاد پایین و خیلی از تولید کننده ها مجبور شن که تولیدشون رو جمع کنن، چون که خرید مردم به خاطر فشار اقتصادی اومد پایین، چون کالای ما هم کالای لوکس محسوب میشه و نیاز مبرم جامعه نیستش و اونا هم آسیب خوردن، چون تولیدیامون خیلی هاشون به خاطر همین قضیه جمع شدن. حالا واردات که مهم نیست، حالا واردات کم شده، ولی خب تولیدیامون خیلی آسیب خوردن تو این قضیه.
خیلی ها جمع کردن کارشونو، خیلی ها واقعا به زور وایستادن دارن کار میکنن. بعد عرضم به خدمت شما که وضعیت کارم الان شب عید ماه، شب عید هم که باید مشتری بیاد خریدشو بکنه، الان هم اینجوری نیستش، میان، نمیگیم نمیان، ولی مثل قدیم دیگه نیستش. الان دیگه نسبت مثلا به 8 سال 10 سال پیش اصلا سودا خیلی کم شده، دست زیاد شده، عرضم به خدمت جنس خیلی کمتر میاد.
چالش های سیاست خارجی مانند تحریم ها، مناقشات برجامی و مسائل منطقه‌ای با همسایگان، چالش های سیاسی داخلی مثل اعتراضات و اعتصابات صنفی، کسری بودجه دولت و سیاست های ضد تورمی از جمله عوامل تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز در کشور در ماه‌های گذشته بوده و هستند. نرخ ارز بر قدرت رقابتی تولید کنندگان، سطح تولید و اشتغال اثرگذار است و به تبع آن مستقیما روی قیمت کالا و خدمات و در نتیجه تورم تاثیر می‌گذارد. در ماه‌های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه که شرایط هر مقطع زمانی را با دوره مشابه سال قبل مقایسه می‌کند، همواره بالای 40% بوده. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سه ماهه سوم سال 1399 نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به نزدیک 60% و نرخ تورم گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات به حدود 40% رسیده است. نبود ثبات در بازار ارز و بالا رفتن نرخ تورم قدرت خرید شهروندان را کم و کمتر می‌کند. آنچه که این روزها در بازار خرید شب عید به وضوح به چشم می‌خورد. البته امسال به غیر از گرانی و تورم، پای کرونا و محدودیت‌های مرتبط با آن هم به میان آمده تا بازار کاسبان و مغازه‌داران کسادتر از هر شب عید دیگری باشد.
مشتری ما حدوداً 1/5 نسبت به سال قبل شدن، چون واقعاً قیمت‌ها نزدیک 3 برابر شد. همین که به حال توانایی خرید مردم عادی هم تو کار ما خیلی ضعیف‌تر شد.
بعد مشتری اونایی که اکثرا میان خرید میکنن سالون دارن، توی سالونا که مشتری کم میشه به خاطر این کرونا و مریضی، خب 100% اونا هم کمتر مواد استفاده میکنن، مصرف میشه وسیلهاشون و کمتر میان اینجا خرید میکنن، و چون قیمت ما روزی میره بالا، یه موقعی هست اونا هم قیمتشون رو میبرن بالا سالون دارا، و دیگه برای مشتری اصلا نمیصرفه که بخواد بره مثلا رنگ کنه، مش کنه، ناخونش رو اصلا موجهاش رو درست کنه، نمیصرفه دیگه. حالا چه برای اون که سالون داره، چه برای مشتریه. به خاطر همینه که مشتری مقداری کم شده.
از اون موقعی که کرونا وارد ایران شده که بازار اوضاعش خیلی به هم ریخته. حالا نه صنف ما، تمام صنفا همینه. الان خیلی مشتری کمه، پروازا نیست، چون چمدونم خب پرواز نباشه مشتری نداره. کلا اوضاع
صنف ما که خیلی خیلی خرابه داخل تهران
دیگه، خودتون دارین میبینین دیگه، الان شب عید ماه دیگه، واقعا هیچ خبری نی. تو همه چی تاثیر داره، دلار رو که ببخشی آمریکا نمیبره بالا، دلار رو همین جای بالا پایین میکنه، حالا یه سری دلال هست این دلارا رو بالا پایین میکنه، نسبتا مسلما تو کار همه تاثیر میذاره، تو کار همه اونایی که دارن کاسبی میکنن تاثیر میذاره، چون چیزی که اینجا تولید نمیشه که از نظر شغلی ما، مثلا تو صنف ما اصلا چیزی تولید نمیشه اینجا، همش همون ور داره میاد، اونم به نسبت قیمت دلار و یوان داریم میگیریم دیگه.
اواسط دی ماه امیر حسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس مدعی شد دولت ایران قصد دارد همزمان با شروع کار دولت جو بایدن در آمریکا با تزریق ارز به بازار قیمت دلار را به 10 تا 11 هزار تومان کاهش دهد. سخنانی که البته با تکذیب دولت مواجه شد. با این وجود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 24 دی ماه مدعی شد که اگر فقط 7 میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در خارج از کشور آزاد شود، نرخ دلار به 15 تا 16 هزار تومان کاهش خواهد یافت. اما فروشندگان و کاسبان چه واکنشی در قبال پایین آمدن احتمالی قیمت ارزهای خارجی به خصوص دلار خواهند داشت؟
پایین آمدن قیمت دلار فوق العاده خوشحال میشن، چون مطمئنم که گردش کاری من میره بالا و تولید کننده هامون حتما قدرت فروشش اونها هم تولید و فروششون میره بالا و هم برای ما هم برای تولید کننده مفید میتونه باشه.
یه موقع از خب درست میشه وضعیت جنسا، دلار میاد پایین خب بیشتر مشتری میاد، جنسا ارزونتر میشه، ولی یه موقعی از دلار میاد پایین ضرر میکنی، شما جنسات همه گرون خریدی و بعد زیر قیمت بفروشی، حالا مشتری شما بگو تو روز کلی هم بفروشی، وقتی زیر قیمت داری میفروشی یعنی سودی نمیکنی، ولی در اصل بیاد پایین یه شرایط مستحکم داشته باشه، نه خیلی بره بالا نه خیلی بره پایین، یه جا باشه، اونجوری خیلی بهتر میتونه باشه.
دوست دارم دلار بشه 1000 تومان، بشه زیر 1000 تومان، چرا باید ناراحت بشم؟ سودجویی نمیخوام بکنم که، دارم کاسبی میکنم، ارزون بخرم ارزونم میفروشم، اونجوری که ارزونم بفروشم تقاضام بیشتر میشه.
در شرایط طبیعی شب عید قیمت دلار در بازار ایران روندی افزایشی به خود می‌گیرد، اما آیا در این روزهای کرونایی که سفرهای تفریحی خارجی هم به کمترین میزان خود رسیده، باز هم شاهد بالا رفتن بهای دلار آمریکا خواهیم بود؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
سخنان اخیر علی خامنه‌ای درباره برخورد جمهوری اسلامی با دیگر اندیشان در آزادی اندیشه و دین‌ها در ایران انتقادهای بسیاری در پی داشت. همین موضوع رو با فرج سرکویی مطرح می‌کنیم، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، منتقدان به کدام بخش سخنرانی علی خامنه‌ای انتقاد می‌کنند و چرا؟
خب چیزی که آقای خامنه‌ای گفتن در بخش از سخنرانی خودشون در واقع دروغ‌هایی بود که می‌تونیم بگیم دروغ‌هایی است که کسانی که با واقعیت ایران آشنا هستند عصبانی می‌شن از این دروغ‌ها. اون گفتش که ما با روشنفکر نماها و دیگر اندیشه‌ها مشکلی نداریم، با اندیشه شما هم کاری نداریم، و بعد در جای دیگه هم گفتش که ما با اعتقادات دینی شما مشکلی نداریم، حتی با کسانی که به صورت شیعه نیستند هم نیکوکاری هم میکنیم. در همین مورد خب اعتقادات زیادی برانگیخته شد که خب این نیکوکاری هایی که ایشون میگن همه هم ما میدونیم که بهایی ها و بابی ها از اول انقلاب تا حالا تحت فشار بودن، اجازه ندارن دینشون تبلیغ بکنن، اجازه ندارن حتی گرد هم جمع بشن، بعد اینا رو زندانی کردن، تعداد زیادی اعدام شدن، کتاب هاشون ممنوع هستش، حق تحصیل اینا رو محروم کردن که دیگه جزء حقوق بشری هستش. خب وقتی که یا مثلا نه فقط باباها یا بابیا، بلکه مثلا با درویش ها، ما سرکوب درویش ها رو میدونیم که چند اعدام شدن از اونها و زندانی شدن، هنوزم زندان هستن، و با سایر دین های دیگه، حالا حتی با سنی ها که دیگه مثلا مسلمان هم هستن و غیره، رفتار جمهوری اسلامی رفتار سرکوبگرانه و منع کننده است. بنابراین وقتی میگه ما با دین شما کاری نداریم، کسی اینو قبول نمیکنه. از طرف دیگه میگه که ما با دیگر اندیشا کاری نداریم و با اندیشه شما کاری نداریم. این حرفش به این معناست که اگر شما اندیشه‌ای در ذهنتون دارید که متفاوت با اندیشه حکومتی هست، ما با او کاری نداریم. خب اصلا وقتی من اندیشه‌ای در ذهنم داشته باشم، من نگن کسی نمیفهمه اصلا چه اندیشه‌ای دارم. اما مسئله این هستش که اندیشه به بیان در میاد، در واقع میگوید که اگر شما بیان کردین، نوشتین، گفتین، در جهتش حرکت کردین، اون وقت میگه شما دشمن فعال، جمله که خود او به کار، ترکیبی که خود او به کار، بر دشمن فعال هستید و ما شما رو سرکوب میکنید. حالا در این حال ما میدونیم که حتی اینا با اندیشه غیر فعال هم سر و کار دارن، به طوری که خب میدونیم کتاب ها رو اینا سانسور میکنن، بسیار نویسندگان ممنوع قلم هستن، اجازه ندارن آثارشون چاپ بشه، نمیدونم رسانه ها رو کنترل میکنن، حتی فضای مجازی رو افراد رو میگیرن و تنبیه میکنن که چرا این رو در فضای مجازی نوشتی یا ننوشتی. در مجموع اون چه که گفت برخلاف واقعیت.
علی خامنه ای آقای سرکویی در این سخنرانی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی رو ادامه ولایت پیامبر اسلام دانسته، این برداشت از فلسفه سیاسی به چه معناست؟
این به همون معنایی است که ما در واقع داریم با گوشت و پوست خود احساس تجربه میکنیم. برداشت آقای خمینی هستش که ولی فقیه تمامی اختیارات پیغمبر و امامان رو داره، امامان شیعه رو، و حتی بیشتر هم داره، حتی میتونه احکام اولیه رو لغو کنه، حکومت هم حق اوست و او فقط، و این در قانون اساسی ما هم اومده که اختیارات وسیعی به ولی فقیه دادن و همچنین ساختار جمهوری اسلامی بر این مفهوم بنا شده که به اصطلاح ولایت فقیه همه کاره هستش. و در این حال خامنه ای گفتش که اسلام سیاسی یعنی اسلام جامع، یعنی اون اسلامی که ما در جمهوری اسلامی داریم، و در واقع پذیرفت که توجیه سیاسی که اینها میکنن، برداشت اینها از اسلام است، و اسلام رو تقلیل داد به یک شاخه بسیار کوچکی از طرفداران ولایت فقیه که البته با بر ایران حکومت میکنه.
فرج سرکویی همراه ما بود، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما متشکرم.
یکی از شاخص‌ترین فیلم‌های امسال فیلمی است به نام امید، ساخته ماریا سودال از نروژ، که در آن فیلمساز رویارویی خودش با بیماری سرطان و انتظار مرگ را به فیلم بدل کرده. این فیلم یکی از نامزدهای جایزه اسکار در رشته فیلم‌های غیر انگلیسی زبان است. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی با این فیلمساز رو با هم ببینیم.
هر دمای بفرکانو برس فاسلگن
امید، ساخته ماریا سودال از نروژ، یکی از 15 فیلم منتخب در دور اول نامزدهای اسکار برای دریافت جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان است که از میان 93 فیلم این بخش به جمع 15 فیلم برگزیده راه یافته. فیلمی تلخ اما توأم با امید و عشق، درباره زنی میانسال که به یک بیماری لاعلاج مبتلا می شود.
I believe the subject of my movie is about what happens to love when a woman in the midst of her life gets very little time left to live. And the subject is very related to my own life. This is actually the most autobiographical story I've ever written and made. As I got cancer with very, very bad diagnosis 9 years ago. Actually, I didn't, in the very beginning, I didn't want to make this movie because I am not a fan of sentimental American cancer movies. So it took some time to, you know, when death was cancelled and I knew I was going to be able to work again, or trying to work again, as a director and writer, then I realized that this is a story about life and how we live our lives, and not so much about death.
Anya,
hörte du vad Arthur sa? Att du skulle låta mig vara i fred fram till vi möttes i kyrkan. Hörte du det?
فیلم در روایت سرد بیماری و انتظار مرگ به فیلم عشق ساخته میکائیل هانکه پیوند می‌خورد که از حیث روایت دست جابر و قاهر مرگ شباهت‌هایی به یکدیگر می‌یابند.
نو سو یوزت اولت اوور.
If that has been reference as for the theme of somebody dying, what does it mean to die, to leave life. And I think the differences between these two movies is very much that, of course, in Hanukkah it's old people. The story starts out with a couple where you can really feel that there has been a very rich life filled with love. There's not a lot of, you don't feel a lot of drama in that sense, well, as in Hope, in my movie, you start out with a couple who doesn't have a very fulfilling relationship.
Kan jag bara ringa dem privat?
دو بازیگر اصلی فیلم بار عمده از آن را به دوش می کشند و بازی های به یاد ماندنی در فیلم ارائه می دهند.
This is an actor's movie, and I am probably also an actor's director. I chose these two main characters, Stellan Skarsgård. He was very early casted for the movie. He is also a close friend, so he had actually been in my mind for quite a long time to do this character, which is a difficult character to do because he is very phlegmatic and not really acting out very much, so he has to have a lot of inner life, which I believe he's a great actor and he knows how to do that very well. And Andrea Brenhuvik, who does Anya, she is she's also a comedian, which is important because I think that needs this, you know, dark drama kind of in a one way, needs this certain, you know, specific precise and, you know, way of acting which has this underlying humor without asking anyone to laugh or to cry.
Jag har fått kräft, jag har så länge än att leva. Kan egentligen bara stryka mig från listan.
کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی بازی‌های مقدماتی جام جهانی را به بحرین سپرد. بازی‌های تیم استقلال در لیگ قهرمانان آسیا نیز در عربستان انجام خواهد شد. این مسئله اعتراض مقامات ورزشی ایران را در پی داشته که در همین خصوص با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، اهمیت این میزبانی‌ها چیه و چرا ایران معترضه؟
درود رویا. تیم ملی فوتبال ایران در گروه خودش سوم، شرایط بسیار سختی داره. دور رفت هم به بحرین باخته هم به عراق و در دور رفت میهمان بوده و این انتظار رو تیم ایران داشت که در دور برگشت بتونه با مزیت بازی در ورزشگاه خانگی جبران کنه نتایج دور رفت و ویروس کرونا مسابقات رو به تعویق انداخت، بعد قرار شد متمرکز برگزار بشه. AFC میزبانی رو به بحرین سپرده و خب خیلی کار تیم ملی سخت میشه. در اون موقعیت زمانی هم هوا حدود 40 درجه خواهد بود. در زمین بحرین همیشه بازی‌ها برای تیم ملی ایران سخت بوده. برای عراق هم میتونه جنبه میزبانی داشته باشه حضور در بحرین و کار تیم ملی ایران فوق‌العاده سخت میشه. برای تیم استقلال هم خب میدونیم که سالهاست تیم‌های ورزشی ایران و عربستان مسابقاتشون در زمین بی‌طرف برگزار میشه، ولی ناگهان کنفدراسیون فوتبال آسیا این الزام رو ایجاد کرده برای تیم استقلال که باید بره و در عربستان بازی کنه و به این ترتیب تیم ملی ایران و باشگاه‌های ایرانی هیچ یک از میزبانی‌ها رو نتونستن به دست بیارن.
خب به هر حال همونطور که گفتم ایران معترض، چه اقدامات رو انجام داده تا بتونه تصمیم کنفدراسیون آسیا رو تغییر بده؟
سابقه این موضوع رو قبلا هم داشتیم در لیگ قهرمانان آسیا، دقیقا همون اظهار نظرها، یعنی حمله لفظی به مسئولین کنفدراسیون فوتبال آسیا، اشاره به اینکه با ما عناد دارن، بعد اینکه ما همه شرایط مهیا بوده و به ما میزبانی رو ندادن و حتی دوباره مثل بار قبل گفتن که آقای ظریف داره رایزنی میکنه، در حالی که میدونیم اصلا مقامات سیاسی حق دخالت در تصمیمات ورزشی رو ندارن. گفتن که صالحی امیری نامه میخواد بنویسه به رئیس کمیته المپیک که این هم ارتباطی به فیفا و ایفسی نداره. مجموعه ای از اظهارات تند و تیز در کنار این که خب از مهدی تاج هم انتقاد کردن، چون او در مزان اتهام هست که به عنوان نایب رئیس آسیای مرکزی در ایفسی در این زمینه کمکاری کرده و با توجه به روابط خوبی که با شیخ سلمان رئیس بحرینی ایفسی داره، چه بسا هیچ کمکی رو به ایران نکرده که دست کم اگر قرار نیست بازی‌ها در ایران برگزار بشه، خب در بحرین هم برگزار نشه، در یک زمین بی‌طرف باشه تا شرایط عادلانه‌تری در زمین مسابقه و کفرما باشه.
خب به هر حال از این اعتراضات که بگذاریم، مهدی، مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال ایران برگزار شد، آیا شگفتی یا حادثه خاصی رقم خورد؟
به طور کلی جام حذفی فوتبال ایران خیلی ضعیف برگزار میشه، انگار فقط قرار انجام بشه که تقویم پر بشه و همونطور که در سوالت هم هست، از قضا هیچ شگفتی نداشتیم و همه تیم‌های قوی‌تر تیم‌های ضعیف‌تر رو از پیش رو برداشتن. پرسپولیس در بازی که برای اولین بار مهدی ترابی و شهریار مغانلو رو در ترکیب داشت، تصاویری از همین بازی رو هم می‌بینیم، تونست 3-0 مثل نوین کرمان رو ببره. البته هم مغانلو هم ترابی فرصت‌های زیادی رو از دست دادن. استقلال، سپاهان، تراکتور، این تیم‌ها هم به مرحله بعدی رو پیدا کردن. ببینیم آیا اصلا در مراحل بعدی شگفتی خواهیم دید یا نه، ولی در این مرحله نبود.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کارون گزارش داده با عنوان وضعیت خوزستان همچنان بحرانی است. این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که روند مراجعه بیماران مبتلا به کرونا به مراکز درمانی اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان همچنان روندی افزایشی. شمار جانباختگان هم در استان خوزستان اگرچه به طور دقیق اعلام نمیشه، اما بخش بیشتر جانباختگان این روزها در آماری که وزارت بهداشت اعلام میکنه به طور رسمی، اون بخش بزرگی از جانباختگان از خوزستان هستند. بیماران مبتلا به کرونا در خوزستان هستند. ICU یا تخت‌های مراقبت ویژه در بیمارستان‌های اهواز پر هست، تکمیل هست و قادر به پذیرش بیماران جدید نیست. اما اتاق بازرگانی تهران یک نشریه‌ای داره که درباره شاخص‌های اقتصادی در ماه و در سال در اونجا گزارش میده. در شماره اخیرش شاخص‌های یک سال گذشته، 11 ماه گذشته و ماه آخر سال 1399 رو منتشر کرده. یک جدول، یک نموداری هم منتشر کرده درباره واکسیناسیون. بر اساس این نموداری که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، اسرائیل 99.9% مردم خودش رو واکسینه کرده و کشورهای دیگر هم همینطور در حال انجام واکسیناسیون هستن. امارات متحده عربی، انگلستان، بحرین، آمریکا، سربستان، شیلی و دانمارک در بالاترین سطح واکسیناسیون هستند. خود ایالات متحده آمریکا تا روز گذشته 98 میلیون نفر دست کم یک دوز واکسن رو دریافت کردند و رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تا ماه می همه افراد بزرگسال در این کشور واکسینه خواهند شد. 0.1% جمعیت هدف در ایران تا حالا واکسینه شدند. تنها 0.1%. البته این آمار طی روزهای گذشته ممکن هست تغییر کرده بشه. آقای جهانپور که سخنگوی سازمان غذا و دارو و مدیران روابط عمومی وزارت بهداشت هست، اعلام کرده که تا نیمه اسفند 0.2% جمعیت هدف در ایران واکسینه شدن. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به طور کلی خرید واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس رو ممنوع اعلام کرده. اما شاخص‌های دیگری هم در گزارش اتاق بازرگانی تهران هست. یکی از مهمترین اونها که با زندگی مردم خیلی رابطه مستقیم داره، نرخ تورم هست. 46.2% آخرین نرخ تورم ثبت شده در ایران هست، در حالی که در همین نرخ تورم بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران در کشورهای همسایه ایران مثل افغانستان 4.1%. در کشور عراق هم این روزنامه نوشته که این نشریه اتاق بازرگانی نوشته که 3.3% از نرخ تورم. در ایران 46.2%. بعد از ایران آرژانتین در این نمودار آمده که 35.8% هست و ترکیه 15% و سایر کشورهای اطراف ایران و دیگر کشورها نرخ تورم بسیار کمتری دارن. در گزارش خودش هم این نشریه اتاق بازرگانی تأکید کرده که به رغم اینکه هم حدود 4 دهه است ایران نرخ تورم بالا داره و هر روز بالاتر میره و وضعیت بسیار وخیمی داره، ولی از سال 1996 به بعد در اغلب کشورها تک رقمی و نزدیک به زیر 5% از نرخ تورم بنابر گزارش اتاق بازرگانی ایران.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda